سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 صبح با وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کردید. امیدواریم روز سه شنبه خوش داشته باشید. مقامات فرانسه در مورد تهدیدهای قتل به مرزی حمیدی تکواندوکار افغان تحقیق می کنند. سارنوالان پاریس گفتند که گروهی از متخصصان در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. مرزی حمیدی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 به فرانسه مهاجر شد و گفته است که از طریق شبکه‌های مجازی به تجاوز و قتل تهدید شده و زیر فشار است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که عاملان تهدید به او شناسایی و به محکمه کشانده شوند. وکیل مدافع خانم حمیدی افزوده که این تکواندوکار افغان تا مدت نامعلوم تحت محافظت پلیس قرار خواهد داشت. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان هشدار داده است که امروز 9 ولایت شاهد ریزش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق افزوده که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنشیر، پروان، تخار و بغلان تا 15 میلیمتر بارندگی و رعد و برق پیش بینی شده. در ادامه آمده که در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی کشور به شمول سالنگ‌ها امکان وزیدن بادهای شدید با سرعت بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت وجود دارد. سلسله بازی‌های یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی فردا آغاز خواهد شد. قرار است که 3 بازی میان دو کشور با میزبانی افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شود. بازی نخست فردا ساعت 4:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی دوم به روز جمعه 20 سپتامبر و بازی سومی روز یکشنبه 22 سپتامبر برگزار خواهد شد. قرار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز به مصر برود. وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که بلینکن با مقامات مصر در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق در مورد برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال انجام می‌شود که مقامات فلسطین گفتند که در حملات اسرائیل به نوار غزه دیروز 16 تن به شمول 5 زن و 4 کودک کشته شد. در کنار ایالات متحده و مصر، قطر نیز از ماها به این سو در تلاش ها برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها میانجیگری می کند. و مسعود پزشکیان ادعا کرده که پس از آغاز کارش با عنوان رئیس جمهور جدید ایران در اواخر ماه جولای میلادی، ایران هیچ نوع اسلحه به روسیه نداده. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نظر می رسید که پزشکیان در مذاکرات مستقیم روی موضوعات هسته‌ای کشورش با ایالات متحده را باز کند، اما تنها در صورتی که واشنگتن نشان دهد که در قبال جمهوری اسلامی با خصومت رفتار نمی کند. اما پزشکیان 69 ساله که به باور بعضی تحلیلگران یک فرد نسبتاً میانه‌رو است، دیروز همچنان اعلام کرد که کشورش هرگز از برنامه میزایل خود دست نخواهد کشید. این در حالی است که غرب به هدف محدود کردن فعالیت ایران در این بخش بر آن کشور تحریم وضع کرده است. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رد گزارش ها در مورد متوقف شدن کمپاین واکسین پولیو در افغانستان از سوی طالبان، این بیماری چقدر خطرناک است؟
بیماری فلج اطفال یک بیماری است که کودکان از زیر تاثیر میگیرد و کودکان و اطفال را فلج میکنه، فلج دائمی با وجود میاره.
بازداشت صدها مهاجر افغان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران.
برادرم با خانواده خود در سیستان و بلوچستان زندگی میکرد و ما آمدم تهران. چند روز قبل به ما خبر رساندن که برادرت از طریق پلیس گرفته شده.
جوانان تحصیل کرده جوزجانی از بیکاری مینالند.
خودم از رشته ژورنالیسم فارغ شدیم، به ادارات رفتیم به خاطر گرفتن کار، ولی بر من کار داده نشد و بالاخره مجبور شدم یک تکسی را بگیرم به خاطر چلاندن روزگار خود.
برنامه کاروان زهرا نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی در ایران بار دیگر خواهان جرمنگاری یا آپارتاید جنسیتی از سوی نهادهای بین المللی شده، در این مورد هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش‌ها در مورد متوقف شدن کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را رد کرد. پیش از این بروز دوشنبه شماری از رسانه‌ها به نقل از منابع ملل متحد گزارش دادند که طالبان تطبیق واکسین پولیو در خانه‌ها را متوقف کردند. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان این گزارش‌ها را که گویا در افغانستان تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال متوقف و یا تأخیر شده رد کرد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت دیروز در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت که بعضی از رسانه‌ها در این مورد خبرهای نادرست را به نشر رساندند. در اعلامیه آمده که در مورد به تعویق انداختن واکسین پولیو یا توقف آن رسما هیچ دستوری وجود ندارد. اعلامیه می افزاید که وزارت صحت عامه تلاش دارد که کمپاین واکسین پولیو از یک راه مشروع و تکنیکی تطبیق شود که برای جامعه مفید واقع گردد. قبل از این دیروز خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام سازمان صحی جهان WHO خبر داده بود که گفته است طالبان اجازه ندادند که کمپاین واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه انجام شود، بلکه به گفته این مقام که نخواستند نامش ذکر شود، طالبان توصیه کردند که بر عوض خانه ها واکسین پولیو در مساجد عملی شود. سازمان صحی جهان قبل از این گفته بود که پلان دارد در ماه سپتامبر جاری یک کمپاین دیگر واکسین پولیو را در افغانستان آغاز نماید. دکتر کمال شاه مسئول سابق رسانه ها و ارتباطات در شعبه مبارزه با پولیو در دفتر یونیسف در افغانستان، خواهان نقش بیشتر و مؤثرتر حکومت طالبان در تطبیق کمپاین واکسین پولیو شده است. دکتر کمال شاه میگوید
اگر وزارت صحت عامه دخیل باشد، تاثیر خوب آن بر پروگرام این خواهد بود که در آنجا مقامات محلی با آنها همکار خواهند بود تا پروگرام خوب تطبیق شود. علاوه بر آن، برای آگاهی عامه بسیار مهم است. در آنجاها کار گرفتن از تلویزیون ها و رادیوهای دولتی تا آگاهی مردم بیشتر شود. از منبر و علمای کرام کار گرفتن هم ضروری می باشد و این حکومت می تواند که در این بخش هم نقش بارز داشته باشد.
پولیو یک مرض لاعلاج است، اما با واکسین می توان جلو آن را گرفت. نظر به معلومات WHO، در سال جاری موارد مثبت مرض پولیو در افغانستان به 18 مورد رسید، در حالی که در سال گذشته 6 مورد بود. تا چند ماه قبل پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان بودند که موارد مثبت مرض پولیو هنوز هم در آنها وجود داشت. دکتر کمال شاه در اشاره به پیدا شدن یک مورد تازه پولیو در بین فلسطینی‌ها در نوار غزه اشاره نموده، گفت که پولیو یک مرض است که اگر در یک کشور جهان هم پیدا شود می‌تواند تمام جهان را تهدید کند.
اما بیماری پولیو چقدر خطرناک است؟ این سوال را جاوید فیضی در آغاز گفتگوی مختصر با سید کمال شاه مسئول پیشین ارتباطات امهای فلج کودکان در یونیسف پرسیده.
بیماری فلج اطفال یک بیماری است که کودکان زیر تاثیر میگیرد و کودکان و اطفال را فلج میکنه، فلج دائمی با وجود میاره که وقتی که طفل مصاب به فلج اطفال میشه دیگه فلج میشه، فلج مبتلا به فلج دائمی میشه. یک بسیار بیماری خطرناک است و بیماری ساری است که توسط مردم از یک جای به دیگه جای انتقال داده میشه و در هر جایی که باشه، در هر نقطه کشور که باشه، بسیار به آسانی به دیگر نقاط کشورم انتقال داده میشه و فعلا سرایت همین بیماری در حوزه شرقی افغانستان، در حوزه جنوبی غربی افغانستان و در پاکستان ادامه دارد.
دکتر صاحب، ای پولیو تداوی نداره نه؟
بیماری پولیو هیچ نوع تداوی ندارد، منتها جلوگیری بیماری بسیار آسان است توسط تطبیق واکسیناسیون. در هر کمپین واکسیناسیون یگانه رای جلوگیری این بیماری می باشد. در پلوی و تطبیق واکسین حفظ الصحه هم بسیار رول مهم دارد در جلوگیری این بیماری.
سید کمال شاه، مسئول پیشین ارتباطات تیم‌های فلج کودکان در یونیسف، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از واکنش نهادهای حامی خبرنگاران به حمله افراد مسلح بر یک خبرنگار افغان در اسلام آباد هم به شما خواهیم گفت. حالا سری میزنیم به سیستان و بلوچستان ایران، جایی که یک مقام محلی از بازداشت نزدیک 1500 مهاجر به گفتش غیر قانونی افغان در هفته گذشته خبر داده. خبرگزاری ایرنای ایران دیروز به نقل از علیرضا دلیری گزارش داد که این افغانها بدون داشتن اسناد لازم وارد ایران شده بودند. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
صدها مهاجر افغان در هفته گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران بازداشت شدند. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایرنا به روز یکشنبه 15 سپتامبر به نقل از علیرضا دلیری جانشین فرمانده ولایت سیستان بلوچستان ایران گزارش داده که گفته در یک هفته گذشته 1494 اتباع غیر مجاز را بازداشت کردند. دلیری در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که پلیس سیستان و بلوچستان در بخش اجرای طرح هجرت و مطالبات مردمی، شناسایی و دستگیری ادبای بیگانه غیر مجاز یا غیر قانونی را در اولویت کاری خود قرار دادند. به گفته او همه افراد بازداشت شده تبعی کشور همسایه بوده که بدون اسناد و داشتن مجوز وارد ایران شده بودند. رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی اکثراً اصطلاح ادبای غیر مجاز را در مورد افغان‌های مهاجر فاقد اسناد به کار می‌برند. در این حال برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که اعضای خانواده‌شان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. ستاره امیری، مهاجر افغان در آن کشور، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش از سوی پلیس در قریه میرجاوی سیستان بلوچستان بازداشت شده است.
برادرم با خانواده خود در سیستان و بلوچستان زندگی میکرد و ما آمدم تهران. چند روز قبل به ما خبر رساندن که برادرت از طریق پلیس گرفته شده. نمیفهمیم در کجا هست و در چه حالتی هست. نمیدانیم کدام اردوگاه هست، آیا اخراج شده و یا هنوز داخل ایران هست یا نه دوباره اخراج کردن و رفته افغانستان. اصلا از وضعیتش هیچ اطلاعی نداریم و در حالت بی‌خبری قرار داریم.
حسیب یوسفی، افغانی که پس از بازداشت در سیستان و بلوچستان همراه با ماما و برادرش به ولایت نیمروز اخراج شده، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
از اونجا گرفتن همراه خانواده خودمان بودیم بازازی، دیگه ما را در اردوگاه بیرجن بردن. بیرجن هم که رفتم اونجا چند تا فامیلا اونجا استاد بودن. کره 300 تومان بود تا اردوگاه زاهدان. ما نفر 700,000 تومان از جیبمان ماندیم، از فامیلا و از طرف قرض وام پیدا کردیم و بالاخره دیگه ما خودمان تا اردوگاه زایدان دیگه خودمان رفتیم، همراه ما بدرفتاری میشد، افغانی کثافت میگفت، آشغالی میگفت، برای چی چیکار اومدین در کشور ما؟ از بازیگر سیم کارت ها و تلفن های ما رو همه رو گرفتن، پیسای ما رو گرفتن، دو شهرداری ما رو بردن اونجا، نفر 780 هزار تومان از ما گرفتن.
اخراج روزافزون مهاجران افغان از ایران در حال صورت میگیرد که این کشور در حال بررسی طرح در مورد اخراج مهاجران افغان است. قرار است در چهارچوب این طرح هزاران افغان که فاقد اسنادن از آن کشور اخراج شوند. احمد رضا رادان رئیس نیروی انتظامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که تا پایان سال روان نزدیک به 2 میلیون ادبای خارجی غیر مجاز یا غیر قانونی را از ایران اخراج خواهند کرد. ایران همچنان بر علاوه اخراج مهاجران افغان را در بسیاری مناطق از خدمات شهری، تحصیلی، صحی، بانکی و کاری نیز محروم کرده است. تعداد از مهاجران افغان در ایران همچنان شاکی اند که حکومت ایران کودکانشان را در مکاتب آن کشور اجازه ثبت نام نمی‌دهند. از سوی هم در کرمان ایران برخی از مهاجران افغان ادعا کردند که بر فروش نان خشک در نانوایی‌ها و مهاجران افغان نیز محدودیت وضع شده است. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز روز یکشنبه گزارش داده که 50639 نفر از افغانستان از اول الی 7 سپتامبر به ایران و پاکستان رفتند و در همین مدت 710,000 نفر دیگر از این کشور به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش IOM 57% از بازگشت کنندگان از ایران اخراج شدند و 37% داوطلبانه و 23% نیز به علت مشکلات اقتصادی به افغانستان برگشتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به واکنش‌ها به حمله افراد مسلح ناشناس بر عبدالعزیز سخی‌زاده، خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد. نهادهای حامی خبرنگاران بر افزایش تلاش‌ها برای حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان تأکید کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی دیروز 16 سپتامبر که با دومین سال روز مرگ
با معذرت که گزارش ما در مورد عکس العمل ها با حمله بر یک خبرنگار افغان در پاکستان پیشتر آماده نشر نبود، حالا میشنوید.
حمله روز یکشنبه افراد مسلح بر عبدالعزیز سخی‌زاده، خبرنگار افغان ساکن در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، واکنش نهادهای حامی خبرنگاران را برانگیخته است. این نهادها با نشر اعلامیه‌ها از وضعیت خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان یا AGSO ناوقت روز یکشنبه 15 سپتامبر در یک اعلامیه بر تلاش‌ها برای حفظ امنیت خبرنگاران افغان تأکید کرده است. این نهاد افزوده خبرنگارانی که به کشورهای سومی برای حفظ جانشان رفتند اما در این اواخر در آنجا نیز از مسئولیت برخوردار نیستند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید هم با نگرانی از وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان از مسئولین امنیتی آن کشور خواسته تا در مورد این رویداد تحقیق کنند. این فدراسیون بر روز دوشنبه در اعلامیه‌ای گفته که این سومین حمله به خبرنگاران اخیر در اسلام آباد است. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان نیز با نکویش این حمله در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که آقای سخی‌زاده در این حمله از ناحیه سر آسیب دیده است. افراد مسلح ناشناس با تیراندازی بر عبدالعزیز سخی‌زاده، خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا، ناوقت روز یکشنبه 15 سپتامبر در منطقه 11 اسلام آباد او را زخمی ساختند. آقای سخی‌زاده بر رادیو آزادی گفت که در چند متری منزلش هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت.
بیش از ساعت 10 بجه بود که از خانه بیرون شدم. قلمی برنوشته بودم که از پشت سر سرم شلیک شد و مرمی به سرم اصابت کرد. خدا رساندم پیش دوستا و بهشان گفتم که زخمی هستم. اونا بردن شفاخانه و ترا گفتن که مرمی بیرون شده. خوب هستم فعلا. خوب هستم. دلبدی و جان دردی و اینا امروز برام پیدا شده. بیشتر وضعیتم خراب است.
او میگوید که پیش از این نیز زمانی که در افغانستان بود در منطقه چلستون شهر کابل از سوی افراد مسلح مورد لت و کوب قرار گرفته بود. او همچنان با شریک ساختن یک پیام صوتی که آن را منسوب به استخبارات طالبان میداند در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که از سوی طالبان مورد تهدید قرار گرفته است. رادیو آزادی اجازه پخش این پیام صوتی را ندارد. همزمان شماری از خبرنگاران افغان مستقر در پاکستان میگویند که حملات اخیر بر خبرنگاران افغان در آن کشور آنان را به هراس انداخته و نگران امنیتشان هستند. زمان ظریف خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی خواهان توجه برای حفاظت از خبرنگاران افغان شد.
متاسفانه خبرنگاران افغان که در پاکستان حضور دارند در وضعیت خوبی نیستند، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی. از لحاظ امنیتی، یعنی یک روز قبل یک از خبرنگاران افغان که در پاکستان حضور داشت مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که متاسفانه از ناحیه سر به شدت زخمی شد. در ماه اپریل همین سال هم یک از خبرنگاران رادیو آزادی احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌دهد که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارند در وضعیت امنیتی خوب نیستند.
این در حال است که در این اواخر در اسلام آباد پایتخت پاکستان حملات بر خبرنگاران افغان افزایش پیدا کرده است. با تاریخ 15 ماه آگوست نصیر احمد بیروز، یک خبرنگار افغان، نیز در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از خبرنگاران افغان به هدف آنچه که تلاش برای حفظ جانشان خوانده اند، با قصد رفتن به کشورهای غربی و کشورهای همسایه، به خصوص به پاکستان و ایران رفتند.
دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، دختر ایرانی در بازداشت پلیس گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی همچون سال گذشته، با جلوگیری از تلاش خانواده و برای برگزاری مراسم یادبود و همچنان اعتصاب در برخی شهرهای ایالت کردستان همراه بود. در این حال ابرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، ضمن تأکید بر ادامه حمایت حکومت آمریکا از معترضان در داخل ایران، گفته که مهسا امینی تنها به دلیل نداشتن حجاب به مورد نظر حکومت بازداشت و سپس کشته شد. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی در ایران، نیز در پیام خود بار دیگر خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی از سوی نهادهای بین المللی شده. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی دیروز 16 سپتامبر که با دومین سال روز مرگ مهسا امینی مصادف بود، از مردم و مؤسسات جهانی خواست که در ایران و کشورهای دیگری که در آنها نظامهای مذهبی تندرو و استبدادی حاکمند، برای جلوگیری از سرکوبی زنان اقدامات را مد نظر بگیرند. خانم محمدی که اکنون در حبس به سر می‌برد، در یک پیامی که توسط نهاد وی به نشر رسیده گفته است که آنها در دومین سالگرد حرکت زندگی و آزادی زنان هنوز هم برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و مساوات و سرنگون ساختن رژیم استبدادی مذهبی بر تعهدات خود استوارند. در 16 ماه سپتامبر سال 2022، بعد از آن که مهسا امینی، بانوی 22 ساله کردتبار، به اتهام رعایت نکردن کامل حجاب در توقیف پلیس گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان داد، در تمام ایران اعتراضات ضد دولتی برگزار شد. در این مظاهرات شعار اساسی زن، زندگی و آزادی بود. نرگس محمدی، ژورنالیست سابق و فعال حقوق بشر که مادر دو کودک است، چند سال با برنده دیگر جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در مرکز مدافعان حقوق بشر ایران کار میکرد. از سال 2010 به این سو به خاطر انتقادها بر حکومت او بار بار زندانی شد که تا حال در حبس به سر میبرد. خانم محمدی در پیامی که از زندان ترسناک ایوین تهران فرستاده گفته است، در حالی که حکومت استبدادی مذهبی با زنان رفتار تبعیضی دارد و آنها را سرکوب می کند، از ملل متحد می خواهد که خاموشی را کنار بگذارد و با جنایت دانستن اپارتاید جنسیتی یک گام بردارد. ایالات متحده، کانادا، استرالیا، بریتانیا و نیوزیلند هم به مناسبت دومین سالگرد مرگ مهسا امینی یک اعلامیه مشترک نشر کرده و گفتند که از زنان و دختران در ایران حمایت میکنند و در مبارزه کنونی آنها برای به دست آوردن حقوق بشری و آزادی اساسی در پهلوی آنها قرار دارند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نو ایران، دیروز در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که او از صلاحیت خود کار گرفته و یقینی خواهد ساخت که دیگر پلیس گشت ارشاد یا نهی از منکر و امر بالمعروف ایران زنان را آزار و اذیت نمیکند. پزشکان افزود وظیفه این پلیس برخورد و مقابله با زنان نیست و بر اقدامات این پلیس نظارت خواهد کرد تا دیگر زنان را اذیت نکند. بعد از آن که مهسا امینی در شفاخانه جان داد، شاهدان عینی و اعضای خانواده وی ادعا کردند که نام برده در توقیف پلیس گشت ارشاد لتوکوب و شکنجه شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشرده خبرهای مهم را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. شماری از جوانان تحصیل کرده در ولایت جوزجان میگویند که به دلیل نبود فرصت‌های کاری در اداره‌های دولتی و غیر دولتی در سطح شهر تاکسی‌رانی و ریکشارانی میکنند. این جوانان میگویند که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به جای جوانان تحصیل کرده بیشتر افراد خود را که در مدرسه‌های دینی درس خواندند به کار می‌گمارند. همکارم در این باره با شماری از جوانان جوزجان صحبت و گزارش تهیه کرده.
برخی از جوانان تحصیل کرده در جوزجان در شمال افغانستان از نبود فرصت‌های کاری شکایت دارند. محمد انور 23 ساله باشنده شهر شبرغان که در رشته خبرنگاری در پوهنتون جوزجان تحصیل کرده یکی از این جوانان است. او میگوید 3 سال است از پوهنتون جوزجان فارغ شده، اما تا اکنون نتوانسته کاری پیدا کند. این جوان تحصیل کرده به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود فرصت‌های کاری در رشته تحصیلیش مجبور شده که تاکسی‌رانی کند.
ما خودم از رشته ژورنالیسم فارغ شدیم، به ادارات رفتیم به خاطر گرفتن کار، ولی بر ما کار داده نشد و بالاخره مجبور شدم یک تاکسی را بگیرم به خاطر چلاندن روزگار خود که روزانه چند روپی پیدا کنم.
نبود فرصت‌های کاری درد مشترک جوانان زیادی در جوزجان است. سید محمد سادات یکی دیگر از جوانان تحصیل کرده در شهر شبرغان میگوید برای تامین مخارج زندگی خود و خانوادهش از صبح تا شام در شهر رکشارانی میکند. سید محمد که یگانه نانآور خانواده شش نفری خود است میگوید
اساس بدست دارم که اداره ما را تحویل نمیگیره. از امارت اسلامی که تنخواهش میکنم در جوانای جوزجان بسیار به بیکاری و مشکلات روزمره گرفتار است کار وظیفه بدهد.
محمد رفی هم که مانند این دو جوان تحصیلات عالی دارد و از پانزه جیولوژی معدن فارغ است شکایت مشابهی دارد. او برادی وازادی گفت که با اسناد تحصیلیش بارها به خاطر کار به اداره های دولتی و غیر دولتی مراجعه کرده، اما دست خالی برگشته است.
ما از رشته انجینری جیولوژی معدن فارغ شدیم، در هر ارگان دولتی رفتیم، برام کار میسر و مهیا نشده.
این جوانان میگویند همه سال صدها جوان از پوهنتون های دولتی و خصوصی ولایت جوزجان فارغ میشوند و بیکار میمانند، اما طالبان به جای جوانان تحصیل کرده افراد خود را میگمارند و هر سال به شمار جوانان تحصیل کرده بیکار افزوده میشود. اما نورالله مسافر رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان با رد این اتهام میگوید که آنان پس از حاکمیت دوبارهشان در بیش از 3 سال گذشته حدود 3000 تن را در نهادهای دولتی برای کار معرفی کردند.
رهبری امارت اسلامی افغانستان پی باورمند است که حتما بر جوانان از یک طریق در چوکات امارت اسلامی افغانستان و تلاششان هم شب روز همی است که برشان یک کاری را مهیا بکنند برایشان.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری افزایش یافته و شمار زیادی از جوانان برای دریافت کار کشور را ترک کرده و از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای منطقه می‌روند که در برخی موارد قبل از رسیدن به مقصد در بین راه جان می‌بازند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم.